ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. کمیسیون سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی جزئیات طرح یک فوریتی توافق هسته‌ای را تصویب کرد. وزیر ارشاد دومین کارت زرد را از مجلس شورای اسلامی دریافت کرد. سخنگوی دولت حسن روحانی از پیگیری تخلفات دولت گذشته خبر داد. شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم با خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. کمیسیون سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در نشست روز سه‌شنبه خود جزئیات طرح یک فوریتی الزامات ضرورت توافقنامه هسته‌ای با گروه 5+1 را تصویب کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، این طرح قرار است به عنوان طرح جامعه هسته‌ای در دستور کار صحنه علنی مجلس قرار گیرد. در این طرح تاکید شده که هر گونه نتایج مذاکرات هسته‌ای با کشورهای 5+1 در صورتی معتبر است که الزاماتی را به صورت شفاف رعایت کرده و به تصویب مجلس شورای اسلامی برساند. یکی از این الزامات عدم دسترسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به اسناد دانشمندان و اماکن نظامی، امنیتی و مکانهای حساس غیر هسته‌ای است. در تبصره این طرح گفته شده که نظارت بر حسن اجرای توافقنامه توسط هیئتی 7 نفره از نمایندگان مجلس انجام خواهد شد. دولت حسن روحانی هنوز واکنشی به تصویب این طرح نشان نداده است. در آستانه دور دیگری از مذاکرات سیاسی در وین و در پاسخ به گفته‌های معاون وزیر امور خارجه آمریکا مبنی بر دائمی بودن شرایط توافق جامع هسته‌ای، عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران گفته است که توافق نهایی احتمالی دوره زمانی مشخصی خواهد داشت. البته آقای عراقچی تأکید کرده که تعهداتی که ایران بر مبنای پیمان NPT خواهد پذیرفت تا زمانی که ایران عضو این پیمان است پا بر جا خواهد بود. از جمله تعهداتی که آقای عراقچی به آن اشاره کرده، پذیرش پروتکل الحاقی است که همچنان از جمله چالش‌های اصلی مذاکره کنندگان برشمرده می‌شود. بیشتر بشنویم از همکارم هانا کاویانی.
مهلت 3 ماهه‌ای که ایران و 6 قدرت جهانی برای تدوین و نهایی کردن متن توافق جامع به خود دادند به سرعت در حال سپری شدن است و تنها 20 روز از آن باقی مانده. وین این روزها نقطه ثقل فعالیت است. کارشناسان دو طرف حال بیشتر زمان خود را در پایتخت اتریش سپری می کنند و کار بر روی متن توافق جامع و چندین متمم آن را ادامه می دهند و از روز چهارشنبه معاونان وزرای خارجه نیز بار دیگر در این شهر حاضر می شوند تا دور دیگری از مذاکرات دیپلماتیک را برگزار کنند. در همین روزها نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم در وین در جریان است که یکی از موضوعات آن برنامه هسته‌ای ایران است. همه این فعالیت‌های شبانه روزی در حالی پیش می‌رود که صحبت از نحوه دسترسی بازرسان آژانس به تأسیسات هسته‌ای و غیر هسته‌ای ایران و روند حل و فصل اختلافات هنوز بحث داغ مقام‌های مختلف است. مدیر کل آژانس یوکی آمانو می‌گوید هنوز نمی‌توان درباره فعالیت‌های اعلام نشده ایران اظهار نظر کرد. پاسخ آقای آمانو را سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران بهروز کمالوندی در گفتگو با صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران این گونه داده است.
اشاره به این شده که موارد غیر اعلام نشده رو نمیتونه تایید بکنه که صلح آمیز هستش. این نکته ای که ما همیشه گفتیم که در ارتباط با پروتکل الحاقی، کشورهایی که پروتکل الحاقی رو امضا کردند میتونه این نکته مورد اشاره قرار بگیره. ما پروتکل الحاقی رو اجرا نکردیم و اجرا نمیکنیم در حال حاضر، بنابراین انتظاری هم این نیستش که اصلا این عبارت بیاید که بخواهد در مورد اون اظهار نظری بکنه.
البته این گفته آقای کمالوندی در حالی مطرح شده که اجرای پروتکل الحاقی در صورت دستیابی ایران و گروه 5+1 به توافق جامع یکی از کلیدهای پیشبرد هدف تایید صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران خواهد بود. ایران در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی این پروتکل را که از آن با عنوان تکمیل کننده پیمان NPT، پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای یاد می‌شود، به صورت داوطلبانه و برای مدت کوتاهی اجرا کرد. با بروز اختلافات و گزارش‌های آژانس و اعمال تحریم‌ها، ایران اجرای پروتکل الحاقی را متوقف کرد و حال چند سال بعد تصویب و اجرای این پروتکل از جمله موارد مهم یک توافق احتمالی جامع خوانده می‌شود. اما چالش اصلی در جایی مشاهده شده که از یک سو بدون اعطای برخی دسترسی‌ها به آژانس برای تحقیق درباره اقدامات پیشین، این نهاد نمی‌تواند صلح‌آمیز بودن برنامه ایران را تایید کند و از سوی ایران نگران است که با دادن برخی دسترسی‌ها حق حاکمیتش زیر سوال برود و اسرار امنیتیش فاش شود. از همین رو برخی تحلیلگران از جمله سفیر پیشین فرانسه در ایران فرانسوا نیکولو معتقدند که آنچه ایران پیشتر به عنوان شرایط پروتکل الحاقی پذیرفته احتمالاً برای پاسخگویی به سوالات آژانس درباره اقداماتی که احتمالاً جنبه نظامی داشته یا همان PMD کافی نیست و از همین رو به نظر می‌آید طرفین مذاکره در پی تدوین فصلی در توافق جامع به عنوان پروتکل الحاقی پلاس یا ضمیمه پروتکل الحاقی هستند که شاید بتوان با آن به چالش‌هایی چون نحوه دسترسی به برخی سایت‌های غیر هسته‌ای و یا مصاحبه با دانشمندان هسته‌ای که الزاماً در خود پروتکل الحاقی به آن اشاره نشده پرداخت. در همین باره مارک هیپس تحلیلگر مسائل هسته‌ای در بنیاد کارنگی در برلین با اشاره به اهمیت نحوه اجرای دقیق هر پروتکلی یا سندی که با آژانس اجرا می‌شود درباره پروتکل الحاقی ضمیمه به رادیو فردا می‌گوید:
For countries that are in the NPT and have safeguards agreements,
برای کشورهای عضو NPT پروتکل الحاقی ضمیمه به موضوعاتی فراتر از آنچه آژانس تاکنون انجام داده می‌پردازد. در مورد کشورهای دیگری که پروتکل‌هایی را با آژانس امضا کردند، این نهاد اجازه یافته تا بازرسی‌ها و دسترسی‌هایی در کشور داشته باشد و اینها با عنوان دسترسی‌های کامل کننده انجام می‌شود. اما مهمترین موضوع درباره ایران و پروتکل الحاقی ضمیمه این است که اگر ایران به طور کامل با آژانس همکاری می‌کرد، چنین پروتکل ضمیمه‌ای اصلاً لازم نبود. چرا که پیشتر هم داشتیم که سوالاتی درباره اقدامات مرتبط با PMD مطرح شده و در برخی مواقع آژانس توانسته با کشوری که حتی پروتکلی امضا نکرده بود به نتیجه برسه. در نتیجه به نظرم بیشتر از هر چیزی این بستگی به سطح همکاری دارد و مهم نیست که چند سند قانونی با آژانس امضا شود.
البته آقای هیپس در برلین تاکید می‌کند که یک پروتکل الحاقی ضمیمه قرار نیست و نباید دسترسی نامحدود به آژانس بدهد. ایران و شش قدرت جهانی تا 30 ژوئن 10 تیر ماه فرصت دارند تا این چالش‌ها را برطرف کرده و به یک متن نهایی برای توافق جامع دست یابند.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
و سپاسگزاریم از همراهی شما. علی جنتی وزیر ارشاد دومین کارت زرد خود را از مجلس شورای اسلامی دریافت کرد. به گزارش خبرگزاری فارس در جلسه علنی روز سه‌شنبه بیشتر نمایندگان از توضیحات آقای جنتی درباره ایجاد محدودیت در آزادی بیان از جمله انتشار اخبار مربوط به قرارداد نفتی کرسنت و نقد مذاکرات هسته‌ای ژنو قانع نشدند. وزیر ارشاد پرونده کرسنت در دادگاه لاهه را بسیار حساس خوانده و گفته از شورای عالی امنیت ملی کشور از 2 پیش مصوبه رسمی داشته که اعلام کرده که مقامات و مسئولان و حتی مطبوعات حق اظهار نظر در این امر را ندارند. به گفته آقای جنتی به غیر از این مصوبه شورای عالی امنیت ملی هیچ مورد دیگری نبوده که وزارت ارشاد به روزنامه ها ابلاغ کرده باشد. اصولگرایان مجلس شورای اسلامی خواهان علنی شدن جزئیات پرونده نفتی کرسنت هستند و میگویند مهدی هاشمی نیز در این پرونده نقش داشته است. و شهیندخت ملاوردی معاون رئیس جمهوری ایران در امور زنان روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرگزاری آسوشیتد پرس از اجازه ورود تعدادی از زنان به ورزشگاه 12,000 نفری آزادی برای تماشای مسابقه والیبال ایران و آمریکا خبر داد، اما همزمان برخی از تشکل‌های مذهبی از جمله انصار حزب الله برای برگزاری تجمع اعتراضی در این باره فراخوان دادند. مهتاب وحیدی راد:
همزمان با اعلام موافقت حضور تعداد محدودی از زنان در ورزشگاه آزادی برای تماشای مسابقه والیبال ایران و آمریکا، برخی تشکل‌های مذهبی از جمله انصار حزب الله از این تصمیم به شدت انتقاد کرده و برای برگزاری تجمعی اعتراضی فراخوان دادند. معاون رئیس جمهوری ایران در امور زنان روز سه‌شنبه به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفت روز 29 خرداد ماه به تعداد محدودی از زنان عمدتاً از اعضای خانواده بازیکنان تیم ملی اجازه داده می شود که برای تماشای مسابقه والیبال ایران و آمریکا به ورزشگاه 12,000 نفری آزادی بروند. شهیندخت ملاوردی می گوید این تصمیم تنها شامل حضور زنان در مسابقاتی خاص مانند والیبال، هندبال، بسکتبال و تنیس می شود، نه مسابقاتی مانند شنا، کشتی و فوتبال. اما سوده رات، فعال حقوق زنان در پاریس، می گوید مطالبه فعالان این عرصه حضور آزادانه همه زنان در ورزشگاه هست.
یه نکته که نباید فراموش بکنیم این که این تبعیضی که علیه زن داره اعمال میشه سابقه 3 ساله داره. در واقع پیش از این زنان خیلی راحت آزادانه میتونستن وارد ورزشگاه‌هایی بشن و والیبال و بسکتبال و اینطور ورزش‌ها رو تماشاچی باشن و این در واقع یک بدعت‌گذاری جدیده. اونچه که در سال‌های اخیر فعالان حقوق زنان و حتی مردم عادی خواستن حضور همه زن‌ها بوده و اینکه دعوت‌نامه‌ای باشه یا یه قشر مخصوصی وارد ورزشگاه بشن و بتونن به عنوان تماشاچی اونجا حضور داشته باشن، مطالبه اونها رو برآورده نمی‌کنه. درخواست فدراسیون جهانی از ایران به عنوان شرط میزبانی ایران برای حضور زنان در ورزشگاه رو احتمالاً میخوان اینطوری برآورده بکنن، اما اون چیزی نیستش که مطالبه برابری خواهانه باشه.
از سوی دیگر انصار حزب الله برای برگزاری تجمعی اعتراضی در روز 29 خرداد ماه و در محل برگزاری مسابقه والیبال ایران و آمریکا فراخوان داده و آن را راهپیمایی خونین نامیده است. همزمان در فراخوانی دیگر حوزه علمیه ایروانی تهران در اطلاعیه‌ای برای آنچه اجرای بند میم وصیت‌نامه آیت الله خمینی خوانده از مردم دعوت کرده که همزمان با برگزاری این مسابقه در مقابل ورزشگاه 12,000 نفری آزادی تجمعی اعتراضی برپا کنند. هدف این فراخوان‌ها مقابله با حضور زنان در ورزشگاه‌ها و نهی از منکر عنوان شده. در حالی که محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت، در کنفرانس خبری روز سه‌شنبه خود این تجمع‌ها را غیر قانونی خواند و گفت با افرادی که برخلاف اجازه دولت اقدامی انجام دهند برخورد قضایی خواهد شد. اما علت این مخالفت‌ها با حضور زنان در ورزشگاه‌ها چیست؟ سوده راد:
تعجب برانگیز نیست که این گروه بخوان که زنان را از همه عرصه‌های اجتماعی محو بکنن. در واقع حضور در فضاهای عمومی حق شهروندی هر انسانیه و این گروه‌های تندرو هرچه بیشتر دارن فشار می‌آورن. اینکه منتشر کردن بسیار تند و تیزه، حتی به اشاره کردن خونریزی خواهیم کرد. واقعیت اینه که این یک شکل دیگه‌ای از فضای تندرو داره به ما نشون میده که می‌خواد زن‌ها فقط در چارچوب خونه‌ها بمونن و در هیچ فضای عمومی حضور نداشته باشن.
انصار حزب الله که طرح حضور زنان در ورزشگاه ها را دسیسه سکولارها خوانده، یک ماه پیش هم گفته بود که در مقابل این قائله ضد انقلاب می ایستد و روز برگزاری مسابقه والیبال ایران و آمریکا در ورزشگاه آزادی زلزله برپا خواهد کرد. همزمان بیش از 480 فعال مدنی در نامه ای سرگشاده که وزیر کشور، وزیر ورزش و جوانان و فرمانده نیروی انتظامی ایران را خطاب قرار داده، از این مقام های مسئول خواستند شرایط را برای حضور همه زنان در ورزشگاه ها فراهم کنند. سوده راد:
نگاه که حضور زنان ویژه‌ای در ورزشگاه ها بتونه راه برای باقی زنان هم باز بکنه، این نگاه حداقلیه و بیانیه منتشر شده خواستار حضور آزاد و امن همه زن در ورزشگاه.
ورود زنان به ورزشگاه ها به عنوان تماشاگر مسابقات پس از انقلاب اسلامی ایران با محدودیت های فراوانی روبرو بوده، اما در ماه های اخیر باعث شده که فدراسیون بین المللی والیبال ایران را از میزبانی شماری از مسابقات جهانی محروم کند که محرومیت از میزبانی جام باشگاه های آسیا و قهرمانی زیر 23 سال از آن جمله‌اند.
و محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت حسن روحانی، از پیگیری تخلفات یا اقدامات به گفته او غیرقانونی دولت گذشته بدون رسانه‌ای شدن این موضوع خبر داد. آقای نوبخت در نشست هفتگیش با خبرنگاران داخلی گفت مرجع قضایی راجع به پرونده‌هایی که از طرف دولت 11 ارسال شده و پرونده هایی که از پیش در قوه قضاییه بود در حال اقدام است و وعده ما و شما شنوندگان گرامی 15 دقیقه دیگر.